یک شنبه 9/8 اصول استاد پایینی جلسه 24
مرحوم شیخ قدس سر رو فرموده شأن این روایت روایت اسحاق ابن عمار در دلالت شأن صحیحه ثالثه زراره است. صحیحه زراره این بود که ولا ینقض الیقین بالشک، روایت اسحاق این بود الا شکسته فبن علی الیقین. مرحوم شیخ قدس سر رو فهمود اون چه در روایت زراره آمده بود صحیح زراره، منظور از عدم نقض یقین به شک، عدم نقض یقین به براءت به صرف شک و احتمال خروج از عهده تکلیفه. منظور از یقین همون یقین به احتیاط معهوده، به بنای بر عقل که متیقنه از ناحیه فعل تشهد و تسلیم، ولی زمینه رکعتی منفصله بعد از نماز از این جهت بنای بر عقل گذاشته میشه، ولو از نظر تشهد و تسلیم بنای بر اکثر گذاشته میشه. پس لا تنقض الیقین رو مرحوم شیخ اینجوری معنا کرد، لا تنقض متیقن رو که عبارت از همون فعل الاقله به صرف احتمال از بر اتیان رکعت مشکوکه شما نقض نکنید. متیقن رو، متیقن شما همون سرکعت و فعل زائد مشکوک بود. لا تنقض المتیقن، به صرف احتمال اتیان به رکعت مشکوکه. بنای بر اقل به زال از ناحیه تشهد و تسلیم، این میشه بنای بر اکثر در حقیقت، اما بنای بر اقل به زال به لحاظ فعل رکعت مشکوکه به صورت بعد از صلاه. بعد فرمود روایت اصحاب هم که میگه اذا شکک دفعن علی الیقین، معناش همینه، بنای بر یقین بر حصول براءت به ضمن رکعت مشکوکه بعد از تشهد و تسلیم و به صورت مستقل بگذار. اینو مرحوم شیخ قدس سره فرموده. بعد از این فرموده اگر اینو نگیم، این روایت معارض داره. اگر بگیم منظور از این روایت اذا شکست فبن علل یقین، منظور اینه که فبن علل اقل بر اساس استصحاب. خب این معارض با برخی از روایاتی که میگه فبن علل اکثر. علاوه بر این که ناچاریم روایت حمله بر تقیه بکنیم اگر منظور از یقین اقل باشه. پس منظور از یقین اقل نیست، بلکه منظور از یقین یقین به فراغه. اینو مرحوم شیخ قدس سره مطرح میکنه. بعد مرحوم شیخ قدس تا اینجا مفاد این روایت از نظر مرحوم شیخ قدس سره میشه همون قاعده یقینی که شیخ میخواست، یقین به براءت و فراغ ذمه. ولی یعنی یه روایت، نه فقط این روایت ظهور در این جهت قرینم میشه بر این که منظور از صحیح زراره همین معنا. تا اینجا مرحوم شیخ دلالت روایت رو بر قاعده یقین خودش تقریر کرد. از این به بعد قلم رو برمیگرد. بعد مرحوم شیخ میفهمد بلکه هیچ جای روایت یک قضیه شک در رکعات و صلات نیامده. فرض روایت فرض خصوص صلات و شک در رکعات نیست. این روایت اصحاب اذا شککت فبن علی الیقین، نه توش صلات آمده نه توش رکعت آمده. خب اگر این شد، مرحوم شیخ قدس سره میفرماد چرا شما این روایت رو حمله بر قاعده یقین معهود ائمه در باب رکعات قرار میدید؟ نه، بگید منظور معنای عامه، هر جایی یقینی بود و شک در ارتفاع اون بنابر یقین بگذارید و با صرف شک رفعیت از یقین نکنید و این معناش استصحاب. بله، از این قاعده استصحاب در شک در رکعات رفعیت میکنیم. چرا رفعیت میکنیم؟ تخصیصا از باب نصوص خاصی که داله بر اینه که در شک در رکعات استصحاب جاری نمیشه، بلکه بنای بر اکثر گذاشته میشه و در غیر اون عمل به اطلاق روایت و استصحاب بشه. این در حقیقت برگردوندن قلم از دلالت روایت بر غیر استصحاب به دلالت روایت بر استصحاب. چه فهمیده اینو؟ بعد فهمیده ولیکن در عین حال روایت باز دلالت بر استصحاب نداره. چرا؟ چون قوام استصحاب به یقین ثابته. همانطوری که شما گفتید در روایت شک در رکعات و صلات نیامده و لذا روایت رو نسبت به اون قاعده ای که من شیخ گفتم ثابت کردی، در روایت یقین سابق هم که نیامده. اذا شکسته فبن علی یقین، نگفته فبن علی یقین سابق تا مقدورش استصحاب باشه. خب یقین اعم از یقین سابق که بشه استصحاب، و یقین به افراغ ذمه که بشه همون قاعدت و یقین در باب شک در رکعات، تا به هر دو رو داره، ولی تا روایت میشه مجمل و اختصاصی به استصحاب نداره، اطلاق هم نداره، چون استعمال در جامع معنا نداره اینجا بعد از آنی که بین استصحاب و بین قاعده یقین شیخ جامعی وجود نداره، اینا دو معنای متباین هست. در نهایت مطاف حرف مرحوم شیخ قدس سره اینه که این روایت مجمل مردد بین استصحاب و قاعده یقین. مرحوم آقای صاحب قدس سره به مرحوم شیخ اشکال فرموده که الان فرض کرده که مرحوم شیخ دلالت روایت رو بر قاعده یقین پذیرفته و لذا بهشون اشکال کرده، گفته یا شیخ کجای این روایت اون قاعده یقینی که شما میخواید بگید داره؟ اون قاعده یقینی که شما میگید مربوط به کجا؟ مربوط به باب صلات شک در رکعات. کجای روایت شک در رکعات آمده؟ کجای روایت قاعده مبروغ در باب صلات آمده؟ پس چرا یا مرحوم شیخ روایت رو میگید مربوط به اون قاعده؟ و همونطوری که گذشت این مبتنیه بر اینه که ایشون کل کلام مرحوم شیخ رو دقت نفرموده. مرحوم شیخ اول فرمود مربوط به باب قاعده یقین در باب صلاته، ولی خودش بعد اشکال کرد به این حرف، فرمود تو روایت قاعده شک در رکعات و یقینه در باب صلات نیامده. این منشأ شد که مرحوم شیخ روایت رو برد به نفع استصحاب تقریر کرد اولا و بعد اشکال کرد به روایت از ناحیه دلالتش بر استصحاب به این که مجمل است ثانیه. و لذا مرحوم شیخ قدس سره در این روایت دلالتی بر قاعده خودش در نهایت تقریر نکرد، بلکه روایت رو مجمل به حساب آورد. خب مرحوم عایسه رضوان الله علیه همون طوری که گذشت این روایت رو فرموده، بدون در سه احتمال هست، یکی قاعده یقینی که شیخ فرمود و دیگری قاعده یقین به معنای شک ساری و سوم استصحاب. و در نهایت بفرماد مدلول این روایت استصحاب ولاخر. اون دو احتمال دیگر رو ایشون رد بفرماد، اما کلام شیخ ایشون رد فرموده به این بیان که در روایت یقین و شک در رکعات نیامده، علاوه بر این که فرض روایت یقین مفروض و تحققی اذا شکر تفبن علم یقین، یه یقین مفروضی در روایت هست که اون یقین مفروض باید مبنا قرار بگیره و شک اونو نفذ نکنه. خب یا مرحوم شیخ اون مبنای شما قاعده یقین شما یقین مفروضی نیست، بلکه یقینی است که مکلف موظف به تحصیلشه و این خلاف ظاهر روایته که یقین مفروضی و موضوع مفروضی در روایت وجود داره. پس بنابراین دلالت روایت بر قاعده یقین شیخ بر اساس ظهور روایت در فرض یقین به عنوان موضوع مردوده، چون در اون یقینی که مرحوم شیخ بهش ملتزمه یقین مفروضی نیست، بلکه یقینی است که لازم التحصیله، نه یقین مفروض التحقق. و ظهور روایت اینه که در فرض روایت یه یقین مفروضی هست. شأن این شأن سایر موضوعاته که باید با قطع نظر از حکم فرض تحققش بشه. این اشکال مرحوم عایسه به مرحوم شیخ قدس سره، اشکالی که مورد توجه مرحوم نائینی بوده و این اشکال رو به شیخ وارد ندانسته، همانطوری که روز چهارشنبه هم اشاره شد. مرحوم نائینی فرموده بله روایت اذا شکک تفبن علی یقین دلالتش بر قاعده یقین شیخ خوبه، گرچه صحیحه ثالثه زراره دلالت بر قاعده یقین شیخ نداره. چرا؟ چون فرق است بین دو تعبیر. اذا شکست فبن علی الیقین معناش اینه که یقینی رو ولو از این به بعد تحصیل کن، به خلاف لا تنقض الیقین. لا تنقض الیقین مفادش اینه که این یقینی هست که اونو نقض نکنی. لا تنقض الیقین به شک فرض وجود یقین درش شده و نهی از نقض اون به شک. اما در اذا شکست فبن علی الیقین فرض وجود یقینی نشده، بلکه امر به تحصیل یقین شده. میگه اذا شکسته بر مبنای یقین حرکت کن. خب بر مبنای یقین حرکت کن، ولی اون یقینی که باید تحصیل کنی. میگه بر شک پایه چینی نکن، بنای بر شک نگذار، بنا بر یقین باید بگذاری. بنای بر یقین اونجا که یقین نیست باید یقین تحصیل بشه. به تعبیر آخر اون چه در روایت آمده امر به بنای بر یقین. خب امر به بنای بر یقین مثل امر به رفتن بالا از نردبان. میگه بالا برو از نردبان. خب اگر نردبان وجود داره دیگه بالا رفتنش نیازی به تهیه نردبان نداره، ولی اگر نردبان وجود نداره بالا برو از نردبان یعنی چه؟ یعنی برو نردبان تهیه کن برو بالا. ابن علی الیقین یعنی بالا برو بر اساس یقین، و اگر یقین وجود داره بر اساس یقین حرکت کن. اگر یقین وجود نداره که مفروض روایت اینه که یقین به وجود رکعت رابعه نیست و یقین به وجود رکعت سومه، میگه بر اساس یقین حرکت کن، یعنی رکعت چهارم رو یقین بهش رو تحصیل کن. حرف مرحوم نائینی. ایشون میفرماد روایت اسحاق دلالتش بر قاعده یقین شیخ خوبه، چون مفادش اینه که بر اساس یقین حرکت کن، یقینی که موجوده یا یقینی که باید تحصیل بشه، به خلاف لا تنقض الیقین. لا تنقض الیقین معناش اینه که یه یقین موجودی که اون نباید نقض بشه، و لذا دلالت اون روایت رو سنگ این زراره رو بر قاعده یقین شیخ مرحوم نائینی رد کرده، ولی دلالت الا شک اکتفاد نعلم یقین در روایت اسحاق رو پذیرفته. و لذا این اشکال مرحوم آقای فضل بر مرحوم شیخ یه اشکال سوخته یه که تو کلمات قبلی ها مورد توجه بوده و رد شده.
اگر نقضش نکن،
نقضش نکن، اگر گفت حد نکن خونه رو، منهدم نکن خونه رو، معناش این نیست که خونه تولید کن و منهدم نکن، یعنی خونه ای که حد منهدم نکن. یقین و نقض و حدم و قطع نکن. ظهورش انصافا همینیه که مرحوم نائینی فرمود، اما به خلاف فبن علی الیقین. میگه بر اساس یقین عمل کنید. اگر به شما گفت آقا بر اساس یقین عمل کنید، بر اساس شک عمل نکنید، این معناش اینه یقینی موجوده؟ نه. میگه طبق یقین عمل کنید، اگر یقین دارید دارید، اگر نه تحصیل یقین کنید. پس بنابراین کلام مرحوم شیخ با بیان ایشون نسبت به این روایت تا اینجا رد نشد. بله شیخ قناعت مجمل دونسته، ولی مرحوم نائینی فرموده نه، دلالت این روایت اتحاق بر اینی که مرحوم نائینی مفهومی که مرحوم شیخ میفرماد درسته. فرق است بین لسان لا تنقض و امر به بنای بر یقین. یعنی شما یقین به سرکت دارید، یقین به سرکت دارید، بنابر سرکت دارید، نسبت به رکعت چهارم یقین ندارید، شک دارید، بنابر شک ندارید، در رکعت چهارم هم بنابر یقین بذارید، بنابر یقین در رکعت چهارم به اینه که رکعت احتیاطیه بیارید.
هر دو رو از در هر دو با هم
میتونه هر دارم در نظر بگیره، ولی پس بنابراین اون یقینی هم که من اون شیخ میخواد از توش در میاد که بنای بر یقین به فراغ ذمه بگذارید. این اشکال نداره دیگه، این دیگه جامعه بین یک مفهوم عام و مشترک بین مفاهیم مختلفه. بنای بر یقین بگذارید، یقین گاهی وقتا یقین ثابت یا یقین لاحق، دو مستاقه نه دو معنا، دو مستاق داره، هر دو هم میتونه مشغول باشه. منتها شیخ این بخشش رو فرموده بنای بر یقین بگذار، یعنی بنابر یقین به فراغ ذمه بگذار به فعل احتیاط در رکعت منفصله. چرا دیگه بنابر اون گذاشتیم، یعنی اون ستا رو همون حرف ایروانی میشه، اون سرکعت رو پودرش نکنید، پشت قبله نکنید، بر اساس اون سرکعت هم بنابر بذارید. چون اگر شما بنابر گذاشتید سرکعت هم خوندم یه رکعت دیگه کم دارم، بنای بر شک نذاشتید، بنابر یقین گذاشتید. منتها اینو دیگه اینجا گذاشتن تا اینکه مرحوم ایروانی بیاد این حرف رو بزنه. چرا ناظر؟ شک یا در صلات یا در غیر صلات دیگه،
در صلات یا در رکعات یا در غیر رکعات، خود من شک در رکعات یک فرد ناظری از تمامی شکوکه.
شک یا در رکعات صلات یا در غیر رکعات صلات، غیر رکعات صلات اعم از صلات و غیر صلات.
خلاص ناظری از شکیتر یک فقط منظور شک در رکعات ما یک اتفاقی عمومیتی داره در تمامی شکوکه.
یعنی اگر ما گفتیم، اگر گفتیم منظور از این شک که در رکعات صلات که اصلا استصحاب نیست، همون قاعده یقین شیخ دیگه،
اون
یعنی که قرینه نداره شیخ، فرمود قرینه نداره، پس روایت میشه مجمل. شما میگید نه اصلا مجمل هم نمیشه، چون احتمال اینکه منظور خصوص شک که در رکعات باشه این تخصیص به فرد نادره.
نه
به هر حال تا اینجا احتمال مرحوم شیخ قدس سره رد نشد. بعد مرحوم آیسد بر اساس همین رد شیخ وارد رد احتمال دومی که خودش ابداع کرده میشه، احتمال شک ساری و قاعده یقین در باب شک ساری. فرموده که قاعده ای که مستفاد از این روایت درش فرض یقین شده، در حالی که در قاعده یقین در شک ساری اون زمان حکم به وجوب مضی علی یقین، یقین منتفیه، شک مفروضه. فرضتون اینه که در شک ساری یقین به واسطه شک لاحق زائل شد، یقین داشتید به حیات زید، بعد دیگه آیا من جهل مرکب نبود؟ شک در صحت اون متیقنتون که کردید، پس یقینتون بقاءن رفت، یقینتون قبلا بود، الان دیگه یقینی نیست. در حالی که مفروض روایت اینه که یقین بالفعلی، آیه فقط اینجوری فرمود، یقین بالفعلی در روایت مفروضه. پس بنابراین اذا شکک تفبن علل یقین نمیتونه قاعده شک ساری رو هم اثبات بکنه. این اشکال مرحوم آیسد به این احتمال. بعدی فرماد فیت اگر مراد استصحاب باشه، بعدم یعد که در اراده استصحاب رو نکاتی که در کلام ایشون آمده. خب عرض ما به ایشون در رابطه با همین احتمال دوم هم اینه که اذا شک استفهمنا علی یقین، کجاش آمده که یقینی در حال امر به بنای بر یقین مفروض التحققه؟ همون نقطه ای که مرحوم نائینی در تأیید شیخ فرمود اینجا جاریه. فبن علی یقین یعنی فبن بر یه یقین مفروضی، مفروض و تحقق قبل یا یقین مفروض و تحقق فی ما بعد. مرحوم نائینی فرمود حتی نسبت به یقین بعدم مشکل نداره، فما ظنک به یقین قبلی. مرحوم حافظ می‌فرماد منظور از این یقین، یقین بالفعلی از باب اینکه اطلاق مشتق اقتضا میکنه تلبس بالفعل را به مبدا. یقین یعنی بالفعل یقینون، اینو داره ایشون میفرما. کلام اینه که منظور از یقین به لحاظ ظرف تحققش هر وقت اطلاق میشه اطلاق حقیقیه، اما اینکه این یقین که فرض شده وجودش الانه یا وجودش قبله، اطلاق اگر به لحاظ قبلا باشه اطلاق حقیقیه. اگر گفتیم یقین دیروزتو نقض نکن، مجاز این یقین دیروز شک بود، یقین دیروز یقین بود، میگه آقا یقین دیروزتو نقض نکن، میگه هیچ وقت یقینتو نقض نکن. اینجور نیست که اصلاح این تخلف از قاعده ظهور مشتق در تلبس فعلی داشته باشه، چون به لحاظ اطلاق باید شما تلبس و عدم تلبس رو در نظر بگیرید. منظور از یقین اگر قاعده یقین باشه، یقین در حال شک نیست تا بگید این اطلاق اطلاق مجازیه. یقین سابقه بر شک که لا تنقض یقین یا ابن علی الیقین، یعنی اون یقین مفروض در ظرف خودش رو با طرق به شک، یعنی در خودش آمده که الانی که شک هست یقینی وجود نداره. اون یقین مفروض قبل شک و زائل به شک رو اون یقین رو نقض نکنید، یعنی اون یقین به حدوث رو یا اون یقین حادث رو مستمر بدانی تعبدن. حکم این استمرار حکمه، و الا موضوعش چیه؟ موضوعش همون یقینیست که شک نبود و یقین بود، که یقین به حدوث، حدوث الیقین، نه یقین به حدوث که استصحابه، حدوث الیقین، حدوث الیقین بود در قاعده یقین. یقین حادث شد، مثلا یقین باقی نیست. مفاد قاعده یقین اینه که هر کجا یقین حادث شد اون یقین رو پایدار بدانید. پایدار بدانید از باب اطلاق مشتق برمون قضی نیست، پایدار بدانید حکمه. موضوعش چیه؟ یقینی که حدثه. خود در قاعده یقینم یقینون حدثه، نه اینکه شکون حدثه، ظنون حدثه، یقینون حدثه. میگه یقینی رو که حدثه معامله بقا با اون یقین حادث بکنید، ولو اینکه باقی نباشه وجدانه. ولی دا این ربطی به اون بحثی که مرحوم آقای صدر بحث به اونجا کشونده، ظهور متلبس در تلبس فعلی و اینها نداره، بلکه اگر منظور به یقین در این روایت چه یقین شیخ باشه چه یقین در قاعده شک ساری باشه، محضوری از این ناحیه نیست.
مشتق زمان ذکر نمیشه،
اما این نگفته که الان یقینون، میگه هر یقینی رو فرض کردید نقض نکنید. هر یقینی فرض شد اونو نقض نکنید. آیا در قاعده یقین دیروز یقین داشتم امروز شک دارم، آیا دیروز یقین مفروض بود یا نه؟ مفروض بود یا نه؟ میگه نقضش نکنید اون یقین. خب میگه با شک نقض نکنید دیگه، یعنی میگه اون یقینی که میدونم تب حکمش اینه که با این که با این که وجدانن اون یقین زائله، میگه تب بودن بگو زائل نیست دیگه، چون شما حکم دیگه با موضوع قاطی نکنید. حکم اینه که بگو که زائل نشده. موضوعش چیه؟ موضوعش غیر یقین نیست، همون یقینه. یقین مفروض رو میگه نقض نکن. یقین میگه اون مشتق اصولی اهم از نه نه همون یقینه، وصفه همون حالت نفسانی که این وصف، این وصف متقومه به وجود این حالت نفسانیه. این حالت که زائل شد، پس بنابراین اطلاق وصف بعد از زوال این حالت از قبیل اطلاق مشتق بعد از انتزاع طلب بود.
باید داشته باشه یا نه وصف خبیه
یعنی یقین ذات، یعنی اون کسی که متصف به یقین میشه دیگه، ذات واجد یقین بعد از انقضای یقین او بازم بگید یقین دارد، یعنی متیقن است. منظوری به لحاظ همون یقین گذاشته، میگه اون یقین گذاشته تو نفت نکنی نا.
یعنی
رو برای شیخ فرمود مجمله دیگه.
نه
نه نه اونو قبلا گفتیم سرایت ندید به اونجا لازم قدل یقین، گفتیم منظور یقین موجود بالفعله. چرا؟ به خاطر لازم قدل، نه از بابی که یقین ظهور در یقین بالفعل داره. اون از بابی که نقض نکن معنیش اینه که یه چیزی هست که اونو نقض نکن، ولی دا اونجا گفتیم منظور استصحابه. خب بعد مرحوم آیسد مؤید میاره بر این که منظور از این روایت، روایت اسحاق، شما اگر بخواد این اشکال رو بکنید، این اشکال رو در رابطه با صحیح اولا و ثانیه بفرمایید که قبلا جوابش گذر. بعد من اون آیت از رضوان الله علیه مؤکد دلالت این روایت که انم، تا اینجا من اون آیت میخواد بگه دو احتمال قاعده یقین شیخ و یقین شک ساری که منتفی شد، یتعین این که مبدول روایت استصحاب باشه. منتها دیگه یه ترحمی هم میکنه آیت از میگه جدای از این سه مطلب رو بر دلالت این روایت بر استصحاب مؤکد میاره. فرمود اولا مرکوزیت استصحاب و توفر ارکانه خارجا، غلبه وجود به خلاف قاعده یقین. قاعده یقین مرکوزیتی نداره، ارکانش هم وجود متداولی نداره. انسان یقین داشته بعد شک بکنه در اون چه یقین بهش داشته، به خلاف استصحاب که یک امر مرکوزیه. پس بنابراین اولا مرکوزیت استصحاب در بنای عقلا معین حمل این روایت بر همون استصحابه. ثانیا کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج به خلاف قاعده یقین. نوعا یقین سابق و شک لاحق داریم، اما نوعا یقین به شیعی و شک در همون چه بهش یقین داشتیم به شک ساری کجا؟ یه وقت که به تحلیل برسه دیگه به اینجا میرسه که مرحوم آقای صدر داره استدلال میکنه به این که انه وجود خارجی موضوع قاعده یقین نادره و وجود خارجی موضوع استصحاب شایعه. یعنی اونقرا نسبت به اموری که زیاد اتفاق نمیفته نباید قاعده ای داشته باشن، قواعدشون فقط محدود به اون مواردیه که زیاد اتفاق میفته. حالا اینم ثانیاً و ثالثاً اینکه استصحاب وجود متشرعی روایی داره ولو به لحاظ سهان زراره متقدمه. فی الجمله استصحاب در شریعت تحققش مفروضه. این منشأ این میشه که در این روایت هم حمل بشه مرتکز بودن استصحاب در اذهان متشرعه، این غیر از اون ارتکاز اغلایی عامه، مرتکز بودن ثبوت استصحاب به حسب اون چه در روایات هست، این ارتکاز روایی استصحاب منشأ این بشه که روایت اسحاق رو هم به بعد استصحاب بکنیم. خب این مؤیداتی هم که ایشون آورده خلاصه فیه ها ما فیه ها، اما اینه که ایشون فرمود مرتکز بودن استفها خود ایشون مرحوم آخوند و خود آی صدر و اینا اصلا استفها رو به عنوان امر ارتکابی قبول نداشتن. مرحوم آی صدر به عنوان یک خلاصه دوست داشتن و به عنوان میل و یه چیزای اینجوری آوردن جایگزین کردن، ولی خود اینا مرحوم آخوند و ایشون و خیلی های دیگه گفتن اصلا ارتکازی بودن استفحاب معلومی. اینی که ایشون فرمود کثرت و ارکان استفحاب در خارج صغرن و کبرن، آیا موارد استفحاب از موارد قاعده یقین در خارج بیشتره؟ گیرم اینجوری باشه آیا کثرت وجود خارجی منشأ انصرافه؟ قاعده یقینم بر خودش یه قاعده ای میتونه مرتکز باشه، بلکه بعید نیست قاعده یقین ارتکازی بودنش اقوای از استصحاب باشه، چون قاعده یقین از قبیل قاعده فراغه، همونطوری که قبل تقریبش رو قبلا هم گفتیم. و اما اونی که شون فرمود مرتکز بودن استصحاب، خب گیرم استصحاب اعتبارش مرتکز باشه فل جمله، خب این موجب میشه که شما در این روایتی که به خودی خود دلالت بر استصحاب نداره بلکه مردد بین استصحاب و غیر استصحاب بگید منظور این استصحاب. به نظر نمیاد هیچ یک از این بیانات ایشون هم نسبت به رفع اجمالی که شیخ خودت استصحاب فرمود تأثیر گذار باشه. نداره استصحاب مرتکزه، اما این روایت تاب استصحاب و غیر استصحاب رو داره. چرا؟ آیا نمیتونه این روایت یه حکم دیگری باشه؟ از تأکید اولا من از تأکید، این اگر استصحاب باشه همون استصحابی رو که در جهادی استفاده میشه افاده میکنه، در حالی که نه ممکن این قاعده یقین باشه، همون قاعده یقین شیخ و این شیخ تفقل اون قاعده یقین شیخ هم مرتکزه. اگر قاعده یقین شک در رکعات مرتکز نباشه، قاعده یقین شیخ هم مرتکزه دیگه، که شما باید رکعت احتیاط رو به صورت منفصل، یقین به فراغ رو باید تحصیل بکنید. تا اینجا به نظر ما کلام مرحوم شیخ قدس سره محکمه و نتوانستن آیون دلالت این روایت رو از اجمال خارج بکنن و به نفع استصحاب تقریر بکنن. ولی مرحوم شیخ قدس سره فرمود روایت مجمله. حالا ما میخواییم بالاتر بگیم بعید نیست حق با اون کلام قبل شیخ باشه، ظهور روایت در قاعده یقین خودش یقین به فراغ و احتیاط به رکعت محصوله، یعنی نه فقط به نفع شیخ در اجمال بالاتر روایت ربطی به استصحاب نداره. چرا؟ به این خاطر که در روایت یقین مفروض علی اطلاقیه، در قاعده یقین قاعده استصحاب همه جا شما یقین استصحابی یا یقین قاعده یقین ندارید. اگر یقین قاعده یقینی وجود داشت با شک نباید نقض بشه، ولی آیا همیشه شما موضوع قاعده یقین رو همیشه دارید در خارج؟ مرحوم آفرد که مثلا وجودش هم نادره، حالا وجودش ننادر اما وجودش دائم که نیست، هر کجا یقینی بود بعد یقینتون قلقلق شد مبدل به شک شد از یقینتون رفعیت نکنید. خیلی خوب، در روایت فرض شده هر کجا که شک کردید یقینی داره فرض میکنه، یه اذا شککته فبن علی یقین، هر کجا شک کردید برای شک کند دار بنابرای یقین بذار. پس مفروض این اینه که در تمام مواردی که شک داره فرض میکنه یه یقینی رو داره میگه که باید مبنای تو اون یقین باشه. خب حالا این در مورد قاعده یقین که این چنینی نیست، در مورد استفاق هم این چنینی نیست. آره باید باشه، اما همیشه شما یقین ثابت نداری. همیشه در قاعده، در قاعده یقین، بله همیشه شما یقین دارید. در موارد قاعده یقین شما همیشه یقین قبلی دارید، اما روایت که نیامده در موارد قاعده یقین فبن علی یقین داره. هر کجا متا شکسته، هر کجا شک کردی فبن علی یقین، فرض درش شده که هر کجا شک کردی یک یقینی هم پاس میتونی فرض بکنی. در قاعده یقین این طور نیست که وجود یقین قاعده یقین دائمی باشه، چون گاه وقتا صالب به انتفاع موضوع اصلا یقینی ندارید که شک که درش. نه حالا گفت بشه بزنید پای خودم، حالا عرض میکنم اونی که مفاد این قاعده است اینه که در تمام موارد شک یقینی فرض کرده، حالا یک یقینی که ثابت یا یه یقینی که بعد از این تحصیل کنی فرض کرده. حالا اجازه بدید حالا عرض میکنم بذارید خلاصه، در تمام موارد این روایت در تمام موارد شک یقینی فرض کرده، پس بنابراین در قاعده یقین این گونه نیست که در تمام موارد قاعده همیشه قاعده یقین موضوعش محقق باشه، همیشه یقین موضوع قاعده یقین محقق باشه، در حالی که فرض روایت اینه که هر کجا شک داشتی وظیفه ای هم داری. شما در قاعده یقین یقینتون بله دائمیه در فرض وجود یقینه در قاعده یقین، اما وجود موضوع برای قاعده یقین همیشه بیکنین. خب کجا میتونه فرض روایت این گونه باشه؟ لا محاله فرض روایت جاییه که یقینی درش مفروضه، با اون شک یقینی مفروضه. فرض روایت جاییست که با شک کش یقین مفروضه. هر کدوم بخواهی ببین هر کدوم، پس قاعده یقین دیگه نیست. نه قاعده یقین همون شک ساریه، قاعده یقین به معنی شک ساری که همیشگی نیست. چی؟ خب میدونم، اما وجود یقین ثابت همیشه که قطعی نیست، همیشه محقق نیست. اذا شکت فبد علی یقین فرضش اینه که در تمام موارد شک یقینی فرض شد، و این نیست مگر در مورد همون قاعده ای که مرحوم شیخ قدس سره فرموده. و بعد تنزل انهادا روایت مجمله همونطوری که شیخ فرمود، فرضا این روایت دلالتی بر استصحاب نداره. یه و کلام فردا در روایت بعدی که در کلام مرحوم آخوند آمده، روایت مربوط به روایت علی بصیر و محمد ابن مسلم که چهارمین روایت کفایه. والحمدلله رب العالمین. در مورد قاعده نه میخوایم، چون یقین ثابت استصحابی همیشه باز مفروض نیست. فرض روایت اینه که میدونن، اما فرض روایت اینه که اون مورد فرض روایت شکیست که در موردش یقین فرض شده همیشه هست، و این در باب شک در رکعات و صلاته که چون شک در رکعات منفک از یقینه.
بنابراین اگر یقینی بود برای همه بنابراین
میدونم شما با
دعوای شامل نمیشه، من با دعوای شامل نمیشه قاعده اشتغال شیخو میگم، اما یکی از مصادیق بناگذاری برای یقین موجوده
اون رو که نمیتونیم بگیم چون مختزم استعمال دفتر متعدده،
اما باید میگه جواب این بناگذاری داره در اشکالی که تموم که نهی از بار مصداقه هم بچه همه
مصداق برای شد بین استصحاب و بین قاعده یقین جامعی وجود نداره.
باید باید